شهادت این بچه ها یه حلقه است از یک زنجیره ازل تا ابد در تاریخ بشر و تاریخ انبیا. اینا نه نخستین شهیدان و نه واپسین شهیدان هم. نه آغاز خط شهادت، نه پایان خط شهادت. اما در یکی از عالی‌ترین سطوح و مقاطع این حرکت عظیم انبیایی نهضت توحید و عدالت قرار گرفتن و این توفیق رو داشتن که از میان ما این توفیق رو پیدا کردن که جان مقدسشون رو در راه مقدس تر از جانشون یعنی توحید و عدالت فدا کنن. هم خودشون به سعادت رسیدن و هم راه رو بر سعادت بشریت گشودن. اینا کسانی بودن که مرگ و زندگیشون مفید بود، زندگی و مرگشون رشید بود و در مسیر رشد بود، هم خودشون رشد کردن و هم راه رشد ما و شما رو گشودن. اینا تو همون مسیری حرکت کردن که خط اسلام اصیل از اسلام‌های قلابی و تشیع ناب از تشیع‌های انحرافی قالیانه و افراطی یا منحرف و تفریطی جدا کردن. شهدای انقلاب اسلامی که در این مقطع از 15 خرداد 42 تا امروز که ما هنوز شهید داریم میدیم و تا انقلاب انقلاب است شهید خواهیم داد، اون لحظه که دیگه شهید ندیم یعنی دشمن نداریم، اون لحظه انقلاب به پایان رسیده. یعنی معلوم میشه که ما دنبال احقاق حق و اقامه قسط نیستیم، چون شما تا به دنبال حق باشید دشمن دارید. اگر رسید یه روزی که دیگه هیچ کس دشمن شما نیست، دیگه شما رو ترور نمی کنن، تحریم نمی کنن، توهین نمی کنن، تهدید نمی کنن، یعنی دیگه شما اون روز برای دشمنان خدا و خلق خطری ندارید، شدید یک چوب بی‌خاصیت. اون روز باید در خودمون شک کنیم، اما تا داریم این صدمات رو تحمل میکنیم معلوم میشه ما زنده ایم و دشمنان ما از این زندگی و این زنده بودن رنج میبرن و معلوم میشه که ما مؤثریم، بی اثر نیستیم. این شهیدان و عزیزانی که اون ده ها عزیزی که کل بدنشون به اندازه یک قنداقی کودک شده برگشته، البته با مقیاس‌های مادی امثال ما و شما برای اینا تأسف می‌خوریم، با مقیاس عقلی و حقیقی اونا بر ما می‌خندند، اونا باید بر ما تأسف بخورند. ما هنوز در سیاه‌چال طبیعت گرفتار مسائل اولیه‌ای هستیم که همه جانوران و حیوانات همه گرفتارش. اگر معیار زنده بودن سر سفره نشستن و دستشویی رفتن و خوردن و خوابیدن، خب کرم و زرافه و اسب و پلنگ هم زنده. اما اگر معیار زندگی اوج عقل و اراده و معرفت است، فقط اینا زنده هم. ما مردیم تا اون لحظه‌ای که زنده بشویم. اینا یک فرهنگ جدیدی رو در این عالم به جای فرهنگ مادی و استکباری و طبقاتی و مشرکانه معرفی کردن و به پاش خون دادن. ما امروز در این معراج شهدا در اهواز توفیق داشتیم خدمتشون باشیم. من عرض کردم صبح از مشهد آمدم تا یک ساعت دیگه باید برم، فقط این توفیق رو سپاسگزارم که توانستم در منظر شما به این عزیزان از ادب کنیم و یه مقدار ببینید اینها با خون خودشون چی نوشتن، با خونشون چی نوشتن بر سنگ‌نوشته های معنوی و روحانی تاریخ. اینا گفتن اسلام کتاب و سنت به جای اسلام خرافه و اسلام بدعت. اینا پرچم اسلام جهاد و شهادت رو بالا بردن به جای اسلام قعود و اسارت و ذلت. این بچه ها اسلام جمع تعبد و تعقل رو بالا بردن به جای اسلام التقاط و جهالت. اسلام دنیا و آخرت هر دو با هم رو بالا بردن و ترک کردن با بشریت به جای اسلام دنیا پرستی، دنیا پرستان و به جای اسلام رهبانیت و رهبانیت و دنیا گریزی اسلام علم و معرفت رو علم کردن، به جای اسلام تهجر و به جای اسلام قفلت، اسلام دیانت و سیاست، سیاست دینی و دین سیاسی، دینی که در سیاست موضع داره با ظلم و استکبار و شرک مبارزه میکنه، به جای اسلام بی‌بندوباری و بی‌تفاوتی، اسلام قیام و عمل به جای اسلام بیحالی و افسردگی، اسلام فرد و جامعه هر دو با هم به جای اسلام تشریفاتی و بیخاصیت، اسلام نجات بخش محرومین و مستضعفین به جای اسلام بازیچه مستکبرین، اسلام عادت دست قدرت ها و عبر قدرت ها، و این یعنی جایگزینی اسلام ناب محمدی به جای اسلام آمریکایی.
تشیع علوی به جای تشیع لندنی، اینا معنیش اینه. این خط شهادت از همون ابتدا شروع شد، یعنی شما الان 49 سال انقلاب چنده دوم شروع شده تا چنده های بعد که برسه به ظهور مولای ما و جهان ولی هست از این مولای شریف، ولی همون 40 سال پیش مثلا در هفته شهریور که هزاران نفر رو در خیابان‌های تهران به مسلسل بستن، امام همون موقع بیانیه‌ای دار اعلام کرد که این خونها هدر نخواهد رفت، این خونها مستبدین ایران و شاه و اربابان آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی‌ها رو پایین خواهد کشید، این خون همه مستکبران عالم رو در خودش غرق خواهد کرد،
این اولین خون نیست و آخرین خون نخواهد بود، برای احقاق حق خون باید داد. اونجا امام میگه من به نیابت از حضرت ولی عصر به همه مسلمانان جهان این مصیبت بزرگ رو به خصوص به خانواده هاشون تسلیت و در این حال تبریک میگم. تسلیت میگم به خاطر این فقدان و این جنایت، تبریک میگم به خاطر این وجدان و این شهادت. و امام اونجا میگه خدا شاهد است مصطفی من تنها اونی نبود که داریم به سالش نزدیک میشیم، سال 57 میگوید، همه این به خاک و خون کشیده های تاریخ و شهدای ایران و همه جا مصطفی های من هست، هر روز مصطفی های من دارن شهید میشه، برای من مصطفی من و مصطفی بقیه تفاوتی ندارد، و من این استقامت و این فیض شهادت رو که خداوند نصیب فرزندان من در هفته شهریور کرد به خودشون تبریک میگم، به شهدا تبریک میگم، مبارک باشد بر شما کشته شدن در راه حق، به پدر و مادرشون تبریک میگم، چون این کشته شدنی شاباش داره، شادباش داره، و بزرگترین آرزوی شخص من برای خودم یک چنین شهادت است. من روزها رو میشمرم برای شهادت اگر خداوند به من توفیق بده. اینو حرفای امامون بوده، میگه فرج نزدیک است، پیروزی حق بر باطل نزدیک، فرج مراتب داره، خود پیروزی انقلاب فرج بود، پیروزی ما در جنگ، سقوط اعدام صدام فرج بود، سقوط شوروی فرج بود و سقوط شاه و همینطور پیروزی ها در لبنان، در فلسطین، همینطور در سوریه، عراق، یمن، فرج پشت فرج داره میرسه و امروز همه این فرج ها به برکت خون این بچه هاست. امام میگه ما در ازای این بچه ها مینشینیم اما افتخار میکنیم به چنین مرگی. سالگرد 15 خرداد ماه رمضان هست بعد از انقلاب، میگه که خون شهیده که این اسطوره قدرت های فاسد رو میشکنه، جز خون شهید هیچی نمیتونه اسطوره های ظلم و استکبار رو بشکنه، این افسانه ها و افسون ها رو خون شهید باطل میکنه، هر چی سخنرانی کنی فایده نداره. وقتی یه عده جانشون رو میدن، مجاهد میاد به صحنه و شهید میره بیرون، شهادت این جوانان، زنان و مردانه که سد عظیم قدرت‌های شیطانی رو میشکنه. میگه خون سلحشوران، سلحشورانی که تقریبا اکثر قریب به اتفاقشون کوخنشین بودن، ما شهید کاخنشین نداشتیم به اون صورت، شهدا همه از طبقات مستضعف بودن، متوسط به پایین جامعه بودن. اگر بینشون یه بچه از خانواده مرفه بود، از او کاخها بیرون میامد، میامد ساده زیست میشد، به سبک محرومین و در خدمت محرومین بود. نمیشه کاخ نشین باشی و مجاهد باشی، نمیشه هم انقلابی باشی هم رفاه پرست باشی و بیدرد باشی. رفاه پرستی بیدردی میاره، بیمسئولیتی و کم کم بیدینی میاره. رفاه زدگی، رفاه خوبه اما رفاه زدگی خوب نیست. رفاه لازمه، همه باید مرفه باشن، فقیر نباید داشته باشن، اما رفاه پرستی انسان رو از انسانیت ساقط میکنه. امام میگه فقر بده، غنا خوبه، اما به عنوان هدف نه، به عنوان وسیله. ثروت و قدرت بدترین هدف و بهترین وسیله. اگه به عنوان وسیله بری سراغش، تو سیاست، اقتصاد، علم، همه جا وسائل خوبی هست، به شرطی که هدف توحید و عدالت باشه. اما اگه به عنوان، اگر ثروت و قدرت و شهرت و ریاست رو اگر هدف گرفتی نه وسیله، هم خودتو جهنمی میکنه، هم با اون قدرت و ثروت و علم بقیه رو و صنعت بقیه رو نابود میکنی، با خودت میبری به جهنم بقیه رو به زور. خون سلحشوران کوخنشین بوده که کاخهای ستم رو در هم کوبید. ملت عظیم الشأن ایران یک ملت معمولی نیست، با همه ملت های دیگه متفاوت. این ملت با نثار خون عزیزانش راه قیام رو برای همه ملت های دیگه باز کرد. همه ملت های جهان ترسیده بودن، ملت ایران ترس بقیه ملت ها رو ریخت، راه رو برای نسل های آینده باز کرد. گفت ناشدنی ها با خون شهید همه شدنی است. ملتی که از مرگ بترسد تا آخر ذلیل میمانه، ملتی که از مرگ نترسد پیروز میشه و به عزت میرسه. اتفاقا ملت هایی که از مرگ میترسن بیشتر هم گاهی کشته میدن، بیشتر هم ذلت میبینن. الان ملت ما در جنگ، البته یکیش هم زیاده، ولی شما میدونید ما کل شهدای انقلاب و جنگ و اینا مجموعاً 200,000 رو اندی شد، در حالی که همین بغل ما و شما عراق، افغانستان، هر کدوم نزدیک 1,000,000-2,000,000 کشته و مفقود و اینا دادن و معلوم دادن. هنوز هم نه آزادی، نه استقلال، نه امنیت، نه رفاه، نه انتخابات درست، هیچ نداره. خود صدام که جنایتکار مردم عراق رو هم قربانی کرد، ما در جنگ 8 ساله با این که او اشغالگر بود، اونا ناگهان حمله کردن، ما غافلگیر شدیم. و بعدم با اینکه ما یک صدام و اونا سلاحمون هم نبود، همیشه سلاح بدون سلاح می‌جنگیدیم. من اصلا تو هیچ عملیات یادم نمیاد که اینجور که میگن تو جنگ‌های دنیا اول هواپیماها بمباران میکنن، توپخونه‌ها میزنن، بعد نمیدونم چی میشه، بعد تانک‌ها راه میافتن و آخر نیروی پیاده. اینجوری نبود. ما یعنی نیروی پیاده جلو میرفت، اگر تانکی چیزی بود پشت سر می آمد. من صحنه هایی رو دیدم که بچه های ما جلو می دون راه می رفتن، زیر پوش پشت سرش می آمد، با دست خالی بچه ها جنگیدن. جنگ جهانی بود آقا، از 10-20 کشور اسیر گرفتیم، تمام شرق و غرب کنار هم بودن، آمریکا، شوروی، انگلیس، فرانسه، آلمان، اروپای شرقی، اروپای غربی، دو بلوک، تمام رژیم های فاسد عربی نفتی منطقه، هزار میلیارد پول میدادن، ده ها هزار سرباز دادن، مستشار نظامی دادن، ماهواره های آمریکا، منافقین از پشت جبهه جاسوسی میکردن، سلطنت طلبات، ساواکی ها، فلان، همه علیه ما بودن. ولی کی برد کی باخت؟ امروز صدام کجاست و با چه وضعیتی رفت؟ امام با چه وضعیتی رفت؟ بزرگترین تشییع جنازه تاریخ بشر تا امروز و شاید تا همیشه، و بزرگترین استقبال و بزرگترین بدرقه بعد از 10 سال حکومت و جنگ و تحریم. امروز هم که صدای مرد که صدای خدا، صدای توحید بود، همه جای جهان اسلام و همه جای جهان رو به هم ریخته. امروز خود دشمنان ما میگن یکی از 4 قدرت اصلی جهان شده انقلاب اسلامی و ابر قدرت منطقه شده و جهان اسلام شده. کی کارو کرد؟ این کار نهادهای رسمی و دیپلماسی و اینا نبود، این کار خونی بچه ها بود و اخلاصشون. این بچه ها برای چند کیلومتر خاک نجنگیدن، ارزش اینا از این از چند کیلومتر خاک بیشتره، جان یک همچین انسان هایی. تمام این کره زمین در برابر جان یک شهید، یک انسان چیزی نیست. اینا برای حق جنگیدن، برای عدل جنگیدن، برای توحید، اصلا هدف از جهاد در اسلام حتی کشتن کسی نیست، احقاق حقه. یرید الله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین. خداوند اراده فرموده است چی؟ خدا چی میخواد از ما؟ اینکه احقاق حق شود با کلمات الهی، با حقایق الهی، با قدرت خدا. و یقطع دابر الکافرین، این سلطه کفار باید به هم بریزه. کفار نباید بر بشریت حکومت کنند. مادیون، مستکبران، خودمحوران، جنایتکاران نباید بر ملت ها حکومت کنند. خداوند در سختترین شرایط، خطرناکترین شرایط به این بچه ها گاهی آرامش نازل میکرد، یه آرامشی که این سرمایه‌دارها تو کاخاشون نداشتن. این تعبیر که در مربوط به جنگ بدر و جنگ های دیگه خدای متعال میفرماد از یغشیکم النعاس امنه من، وسط جنگ و اضطراب و خطر و اینا چنان خداوند بر شما آرامش داد، به آرامش بهتون داد، تو وسط او درگیری ها چرت زدید، خوابتون برد، دیدار شدید مست، انگار تو خونه تو بود. آرامش به دست خداست، بی اضطراب بجنگید. من صحنه دیدم تو همین منطقه، این بچه ها رو عمدتاً از کانال ماهی و زبیدات و اینا آوردن و اینا از عملیات های مختلف تو اون منطقه هستن. تو همین منطقه، تو همین منطقه من یادم پشت خاکریز درگیری جنگ تنبتن شده بود و چون ما اینقدر خسته 48 ساعت جنگیده بودن، تو آب پارو زده بودن و قواسی و اینا رسیده بودیم، اینقدر خسته بودن که تو درگیری که این طرف یکی شهید میشد، یکی میافتاد، اون ور نام میافتاد، بمباران سنگین منطقه آغشت آلوده به شیمیایی ضد حمله شروع شده، تانکای دشمن می آمدن آر پی جی می زدن، دیدم که بچه ها خوابیده، هی صداش می زدن آقا پاشو بزن، آمدن بیدار نمی شد، لگر دادن بهش، بلند شو آمدن، الان میان بالای خاکریز تانکاشو، میگه که به 50 متری که رسیدن منو بیدار کن، قبلش مزاحم نشو. اینقدر سرحال و اصلا هیچ، گفتم آقا 50 متری رد شدن، دارم میام بالای خاکریز. بعد بلند میشه و یکم نگاه میکنه، انگار خونه خاله است. با اراده الهی، به امداد الهی، در خطرناکترین شرایط به جای ما داشتیم اینقدر با آرام، و کسانی همون لحظه بودن و الان هم هستن در بهترین کاخ ها و باغ ها، نه خواب دارن نه آرامش، یه همچه آرامشی ندارن. خداوند قلب های این بچه هایی که بقایای پیکرشون رو آوردن چنان دلهاشون رو آرام کرده بود و قلب دشمن رو مضطرب کرده بود که با اینکه ما 1-100 می جنگیدیم سلاح و مهمات و نیرو، ولی انگار 100-1 بودیم، انگار برعکس بود. قرآن می فرماد لیر به تعلا قلوب بکن، ما قلب های شما رو، تعدادتون کم باشه، سلاحتون کم باشه، تو راه حق باشید، محکم باشید، لیر به تعلا قلوب بکن، قلب هاتون رو محکم بکن که خیال کنید شما 100-1. و سألغی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اما تو قلب دشمنانتون و کفار رعب میندازیم، رعب چنان میکنیم که با اینکه 100 برابر شما نیرو و اسلحه و پول دارن، اونا از شما بترسن. یه استراتژی رعب اینه، بعضی ها میگن که فکر کردن رعب یعنی همون ترور و ترسوندن آدم های بیگناه و اینا، نه آقا، الغاء رعب اولا فرمان خداونده در قرآنه، بعدم روح در دل دشمنه، اون هم دشمنی که قوی تره. خدا میفهمه تو مسیر حق بیت کاری میکنیم از شما بترسن. همین الان این پرچم حزب الله تو اسرائیل، تو فلسطین اشغالی، تو یک خیابون میره بالا، تانک و سربازای صهیونیست میترسن فرار میکنن، با اینکه اونا یک ارتش رسمی ان، تا میگن بمب اتم میگن بهشون دادن، با آخرین تجهیزات مدرن جهان، این طرف چند هزار تا بسیجی، اونا از اینا میترسن. تو همین قضای عراق و سوریه و اینا چرا تا میگفتن بچه های انقلاب اسلامی آمدن، همه اینا فرار میکردن. برای چی فرار میکردن؟ از چی میترسیدن؟ خداوند میفرماد شما محکم و مؤمن باشید، کاری میکنیم قدرت ها و ابر قدرت ها از شما بترسن و حساب ببرن. این بچه هایی که پیکرشون اینجاست، کسانی هم که به این فرمان خداوند عمل کردن که هر کس از مبارزه با دشمنان اسلام و مسلمین بترسه، فرار کنه، سازش کنه، پشت کنه، تسلیم بشه، عقب نشینی کنه، گناه کبیر مرتکب شد. میدونی قرآن میفرماد عقب نشینی و ترس از دشمن گناه کبیر است، جهنمی میشه. باید بیستی. میفرماد که من یولهم، هر کس به دشمنان خدا و خلق پشت کنه، فقط با عب قذب من الله، گرفتار خشم خداوند خواهد شد. خداوند بایتون قهر میکنه اگه بترسید از دشمن. هر کس میگه آقا بترسیم، آشتی کنیم، تسلیم بشیم، عقب نشینی کنیم، وا بدیم، ما نمیتوانیم، اونا میتوانن، خداوند میفرماد مشمول خشم الهی خواهید شد. بین خدا میفرماد بین خشم من و خشم استکبار یکیشون انتخاب کنید. اگه از خشم اونا میترسید دوچار خشم من میشید، اگه از خشم من میترسید باید با اونا تا آخر مبارزه کنید. این بچه ها اینجور بودن دیگه. اینکه جهاد آقا یکی از جاهایی که نمیشه تعارف و شعار و ادا اصول و ریاکاری و نفاق نمیشه، همه جاها میشه، یکم ظاهر سازی و تیپ بزن و قیافه و یقت ببند و ریش بذار و سبحکم الله و مساکم الله از این کارا اینا بکن، اونجا میشه. اما یه جا نمیشه، اون هم لحظه کشته شدنه. اونجا دیگه همه ریاکاران و منافقان و نامردها از مردها جدا میشن. خداوند میفرماد جهاد یکی از فوایدش اینه لیمیز الله الخبیث من الطیب. خداوند تو صحنه جهاد و شهادته که پاک رو از پلید، مجاهد رو از قائد و مرد رو از نامرد جدا میکنه. خب خیلی همون زمان بودن وراجی خیلی میکردن اما جبه نمیامدن، جبه میامدن تا همین عواز میامدن، جلوتر نمیامدن. جلوتر می آمدن، عملیات شروع می شد، اوضاع خیت می شد، می دن دست و پا قطع شد، شکم پاره شد، کله این رفت، چشم او کور شد، می زد به چار. ولی این بچه ها وای می سن، ما ها می رفت می آقا، اینا وای می سن. اینا مفقود، اینا که مفقودن حالا پیدا می شن، اکثرشون یا کسایی هن که بیش از اندازه شجاعانه رفتن تو عمق دشمن، پشت دشمن گیر گردن، چه این شدن. یا کسانی هن که تو حمله ها، یا کسانی هن که وقتی دشمن حمله کرده یک عده عقب رفتن، اینا وایستادن تا رمق آخر و تا آخرین قطره خونشون مقاومت کردن، شهید شدن، پشت دشمن گرفتار شدن. این مفقودین که تفاوض میارنشون 80-90 درصدشون یه همچی بچه هایی هم. یا تو حمله زیاد جلو رفتن شجاعانه یا تو دفاع عقب نیامدن، جنازه هاشون دست دشمن رفتن. قرآن میفرماد با دشمنان حق بجنگید، بگید مرگ بر اونها، نگید تا کی بگید مرگ، تا ابد بگید مرگ بر اونها. اگر تو جبهه توحیدید، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس، مثل مرگ بر یزید و موقع، مثل مرگ بر ابو جهل و ابو سفیان، مثل مرگ بر فرعون و نمروده، این ادامه همونه. فرمود بگید مرگ و بزنید رهبران کفر رو. فرمود به سر دشمن ضربه بزنید. فضربو فوق الاعناق، ضربه رو بزنید بالای گردن، نه پایین گردن. رهبران کفر رو بزنید، نه ایادی دست چندومشون رو فریب خورده‌هاشون رو، سردسته هاشون رو بزنید، بعد سرانگشتانشون رو بزنید. وضربوا منهم کل بنان، این سرانگشتاشون رو بزنید که با اینا شما رو میزنن، حق رو میزنن. از جانتون فرمود خداوند بگذارید، از مالتون هم بگذارید، نه این جان مال شماست، نه این مال مال شماست. فرمود همش مال منه، خودتون هم مال منید. انا لله، ما مال خدایی، و انا الیه راجعون، و ما برمیگردیم به محضر خداوند. خدا فرمود خودتون هم مال منین، هرچند دارید من بهتون دادم مال منه، در راه من که رشد شماست، در راه رشد خودتون مصرف کنید. یک پنجم غنایم جهاد مالی رو بدید. و علمو انما غنمتم من شیء، این چیزی که غنیمت میگیرید و گرفتید از دشمن، فإن لله خمسه للرسول، یه پنجمش رو صرف مسیر خدا و رسول بکنید. خدا و رسول که پول نمیخوان، که مسیر خدا و رسول یعنی همین مصارف عامه، دفاع از حق. این کنتم آمنتم بالله، اگر به الله ایمان دارید از مالتون هم بگذارید. فرمود اینا که از اموالشون در راه فقرا نمیگذرن، اصالت پولن به هر قیمت، اینا ایمان به الله ندارن، ولو حرم برن و کربلا هم برن. کسانی که پول پرستند خدا پرست نیستند. این آیه قرآن رو میگه ان کنتم آمنتم بالله، اگر خدا رو باور کردید نباید پول پرست بشید، که حلال و حرام سرتون نشه وقت در موقع تو کسب ثروت و در مقام مصرف ثروت هم همش خودت بخوای بکنید، همش خرج خاصه، خرج عامه. چی خرج فقرا چی، خرج دین چی. این بچه‌ها کسانی بودن که فرمان خدا رو شنیدن وقتی فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئه فثبتوا. ای مؤمنین وقتی با دشمن مواجه شدید شک نکنید، نترسید، فثبتوا، محکم بایستید، ثبات قدم، یک قدم عقب نرید، دشمن باید بره عقب، نه شما. و فرمود از خدا بخواهید، از من بخواهید که این قدرت روحی رو به شما بدم. با دعا و معنویت بگید ربنا افرغ علینا صبرا، خدایا باران صبر و روح مقاومت رو بر ما فرو بریز، ما خیس بشیم زیر این باران، خیس زیر باران صبر و مقاومت. و ثبت اقدامنا، خدایا ما ممکنه یه حرف حقی بزنیم، یه شعاری بدیم، انقلابی بشیم و اینا، اما تو مسیر موندن خیلی سخته، انقلابی شدن خیلی سخت نیست، انقلابی ماندن سخت است. تا آخر بمونه آدم گرفتار دزدی و سوء استفاده و اختلاس و رشوه و خیانت و بی‌ناموسی و زلسازش و اینا نشه، این سخت. فرمود که بگید ثبت اقدامنا، بگید خدایا قدم‌های ما رو تثبیت کن، محکم کن، وسط مبارزه پاهمون نلرزه. شهوت، قدرت، ثروت، ریاست، جاه طلبی ما رو از مسیر خارج نکنه. ثبت اقدامم، خداوند فرمود از من بخواید اینو که به شما ثبات قدم بدم. اولش خیلی حرفای خوب میزنن، هممون هم اینجوریم، وسطش که باید هزینه بدیم، از مال مفت انبوه حرام باید بگذاری، هیچ کس هم ممکن نفهمه، میتونی برس گفت یه امضا میبینی میکنی 40 میلیارد پول جابجا میشه، بعد میگه 40 میلیارد این بره او و خود بخوره، نیم میلیاردش به ما نرسه. ممکنه کسی تو جبهه جانش رو بده 30 سال بعد چاق بشه، شکمش بزنه بالا، محافظه کار بشه، از اون نیم میلیارد نشه بگیره. یا حسادت و جاه طلبی، مگه ما نداشتیم کسایی که حتی طرف ممکن بود روحانی هم باشه ولی حسادت نسبت به امام، که چرا مردم میرن انقدر دوستش دارن، چرا این عزت پیدا کرد، ما مگه سر همین چیزا در افتادن دارن. دنیای هر کسی به حساب خودشه، دنیای ما و شما هر کدوم به حساب خودمون. این شهدایی که اینجا آوردن کسانی بودن که به مصداق آیات الهی که فرمود مؤمن، مجاهد، رزمنده، انقلابی بود کسی باشد که زنش و بچه‌ش و همه رو دوست داره اما نمی‌پرسته، خانواده‌شو خانواده دوسته اما خانواده پرست نیست، عاشق زن و بچه‌ش و شوهرش و زندگیشه، اما اینجوری نیست که اگر قرار شد بین خدا و اینا، بین حق و اینا انتخاب کنه، اینا رو انتخاب کنه، حق رو انتخاب کنه. میگه خدا همه چیز رو بردن به تو ما رفتیم، این بچه هایی که شهیدن نه اینجوری بودن. قرآن میفرماد که یا ایها الذین آمنوا، ایانون که ایمان آوردند تو مسیر حقن، اذا لقیتم فثبتوا، آیه دیگری اگر با دشمن روبرو شدید اولا محکم باشید، همون اول نگو خب اگه اوضاع سخت شد از کدوم طرف فرار کنم، نه بگو اگه اوضاع سخت شد کجا شهید شد. این بچه های که میارمشون اینجوری بودن، ما هم گفتیم تا اوضاع سخت شد مونم کجا بزنیم، بچه های از کدوم مسیر میشه بریم عقب، همسال ما و الا خب ما هم مثل اینا شهید میشه. اینا که شهید شدن و پشت دشمن موندن، اینا کسانی بودن که اذا لقیتم فئتن، وقتی با دشمن روبرو میشدن فثبتوا، محکم یک قدم نمیرید عقب، وای میسید دشمنه که باید بره عقب، نشون اینا اینجوری بودن. بعد میفرماد اما مقاومت، ثبات قدم، سازش نکردن، تسلیم نشدن هزینه میخواد، همینجوری نمیشه، آدم با شعار نمیشه وایستاد، راهش اینه و ذکر الله کثیرا، باید زیاد به یاد خدا باشید، باید ارتباطتون با الله، با خداوند، ارتباط قلبی و معنویتون محکم باشه تا نترسین از دشمن، وسوسه نشی، عقبشین نکنی. اینا که ارتباطشون با خداوند قوی است پای شهادت میستن. ما هم ارتباط داشتیم، مسلمان بودیم، جبهه هم رفتیم، ارتباطا قوی نبود، یه جایی نازک میشد پاره میشد، گفتی بلش کن الان باز چند روز دیگه هم بمونیم بهتر. میگفتیم که فلانی کنار ما بود، ترکش آمد به من نخورد، به او خورد، لیاقت داشت، شهید شد. تو دلمونم باید میگفتیم خدا رحم کرد، اگه این 10 سانتی ورتر بود به من خورده بود، تو دل اینی میگیم. ولی اینا کسانی هستند که واقعا قلبا آرزوی شهادت دارن، واقعا آرزوی شهادت داشتن. و ذکر الله کثیرا، فرمود زیاد به یاد من باشید، لعلكم تفلحون، شاید و باشد که رستگار شدید. یعنی اگه به یاد من بودید رابطتون رو با من تو قوی کردید و محکم ایستادید پای شعراتون، نترسیدید، شما رستگار میشید، در دنیا و آخرت پیروز میشید. این وعده خداونده. امام میگفت اینایی که وارد سیاست میشن بعد از دشمن، اون زمان از شاه تو نجف از صدام میترسیدن، اینجا از شاه میترسیدن، یا با آمریکا و انگلیس اسرائیل میگن آقا بس خیلی محکم حرف نزنیم، که میوابدیم اینا. امام میگفت اینا کسانی هستند که به قدر کافی تهذیب نفس نکردن. میگه هر کی از دشمن میترسه برای اینکه تهذیب نفس نکرده، توحیدش مشکل داره. اگه توحیدت قوی باشه از کفار، از مشرک، از بت‌پرست، از صاحبان قدرت شبت نمیترسی. گفت والله من تا به حال نترسیدم. خیلی مهمه، قسم جلاله کسی بخوره و همیشه امام ما هم همجوری میگیم ما تا حالا نترسیدیم. خودمون همون لحظه به ریش خودمون میخندیم. این میگفت والله من تا به حال نترسیدم، یعنی اوج توحید. خداوند میفرماد مؤمنین مراقب باشه اگه تو مسیر حق و توحید و عدالتید، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. اموالتون، بچهاتون، قدرت، ثروت، شما، ما بین شما و خدا فاصله نندازه. و اینا وسیله آزمایش هست. و اعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنه. قدرت و ثروت، پول و بچه و فلان، اینا همه برای آزمایش شماست. خدا به میفرماد تو مسیر حق اینا خوبه، اما علیه حق یه مرتبه اینا استفاده نشه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه آموزگار جهاد و شهادت و معلم اخلاق و فضیلت و الگوی توحید و عدالت، انسان کامل، شاگرد اول مدرسه پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله. یه تعبیر ایشون دارم در نهج البلاغه در سخنرانی 192، خطبه 192 شون میفرمان بعضی ها تو ذهنشونه که آقا اگه چلا مسیر حق سخت گاهی، خیلی وقتا مشکلات داره، خطر داره، هی فداکاری میخواد، زندان داره، ترور داره، شهادت داره، فحش میدن، توهین میکنن، پرونده سازی میکنن، چرا سخته؟ امیرالمومنین میفرمان اگر آسان بود، هر جا آخرت بود، دنیا هم بود، دیگه امتحان معنا نداشت. اگه قرار بود همیشه جبهه حق پیروز باشه، ثروت و قدرت و همه چیز این طرف باشه، خب همه می آمدن این طرف، کسی اون طرف نمی رفت، چون همه هم خدا رو می خوان هم خرما. اگه قرار بود همیشه خدا و خرما با هم باشه، همه همیشه مؤمن بودن. این چه امتحانی بود؟ یه جایی باید باشه که خرما اون ور باشه، خدا این ور، تا انتخاب کنی ببینم کدوم انتخاب کنی. و الا امتحان معنی نداشت. حضرت امیر فرمودن که لو كانت الانبیاء اهل قوت لا ترام و عزت لا تدام و ملک تمد نهوه اعناق الرجال و تشد الیه و در رحال. اگر قرار بود که پیامبران الهی و جبهه توحید همیشه قدرت و ثروت و امکانات اینور بود و اینقدر بلحاظ مادی همیشه قوی و پیروز بودن که مخالفت با اونا امکان نداشت و چنان قدرت و عزت مادی بود که هرگز شکست نمیخوردند، اگر قرار بود همیشه سلطنت، سلطه و حکومت و قدرت این طرف بود که همه چشما به سمت انبیا و جبهه حق بود، چشمای اهل دنیا، و همه از راه های دور بار سفر می‌بستن بیان اینجا به سمت اینا چون دنیا اینور بود، اون وقت اعتبار و ارزش حق بین مردم مطرح نبود، چون خیلی ها برای حق نمی‌آمدن، برای دنیا می‌آمدن اینور. اگر قرار بود همیشه ثروت و قدرت و عیش و پیروزی مادی طرف حق بود، خب همه می آمدن اینور به اسم حق، اما در واقع به نام حق، اما به کام خودشون، به خاطر منافع خودشون می آمدن. امتحان معنا نداشت. همه می آمدن تظاهر به ایمان می کردن از روی ترس یا علاقه به مادیات. حتی متکبران می آمدن پیش انبیا اظهار ذلت و تسلیم می کردن، چون اینور دنیا همه چیز اینور بود. مادیون زودتر از معنویون می آمدن طرف این طرف. فاسدها و ظالمها تندتر از آدمای عادل حتی می آمدن، چون دنبال دنیا بودن، نیت ها خالص نبود اون وقت، چون هر کسی برای دنیا می آمد اینور. ولی وقتی ببینن خیلی وقتا دنیا اون طرفه، ثروت و قدرت و عیش و نوش و اینا اون طرفه، حق و عدالت اون طرفه، اینجا امتحان معنا پیدا میکنه. هر کی خالص تره میاد اینور. و هدف از خلقت انسان و این عالم امتحان بشره، رشد بشره. رشد بشر بهترین راهش همینه که الان هست که ثروت و قدرت و مادیات طرف باطل باشه، کسی به خاطر اونا نیاد طرف حق، به خاطر خود حق بیان. یخدم الحق من یخدم الحق لذات الحق، خدمت کنن به حق برای خود حق، نه برای منافع مادیش. البته حق منافع مادی هم داره، پاش بیشتی حق پیروز میشه، اتفاقا قدرت و ثروت و اینا هم میاد طرف حق و رفاه و عدالت و نعمت در جهان میاد، همطور که منتظرش هستیم در سطح جهان در آخر زمان. الان هم در حد امکان همون مسیر به طور نسبی تلاش کنن هرچی بیشتر بشه. منطقه از تحمیل فهمدن اگر قرار بود مادیات و معنویات خدا و خورما همیشه با هم بود، لکان ذالک اهون و علال خلق فل اعتبار. خب که خیلی آسون بود، کار آسونی بود، مؤمن بودن تو جبهه حق آمدن نون داشت همیشه. و ابعد لهم فل استکبار، دیگه همه از استکبار دور می شدن، معلوم نبود کی واقعا مستکبره کی نیست. و لآمنوا عن رهبه، همه از ترس ایمان می آوردن چون قدرت این ور بود همیشه. عن رهبت قاهرت له، ترس حاکم بود بر همه. او رغبت مائلت به، یا هم به شهوت و عشق و قدرت و دنیا می آمدن چون همه چی طرف بود. فکانت نیات مشترکه، دیگه معلوم نبود شیر تو شیر بود، معلوم نبود کی نیتش چیه، کی برای حق آمدی و کی برای منافع خودش آمد. و الحسنات مختصمه، فقط میکنند حسنات دیگه تقسیم میشد این و اون و حتی معلوم نبود کیا اهل حسنات هم کیا اهل سیئات هم. ولیکن الله سبحانه، خداوند اراد ان یکون، اما خداوند اراده فرمود ان یکون الاتباع به رسوله و تصدیق به کتبه و الخشوع لوجهه و الاستکانه لامره و الاستسلام لطاعته، تبعیت از پیغمبران و تصدیق و پذیرفتن کتاب های الهی و خشوع در پیشگاه حق و آرامش داشتن و اطاعت پذیری از امر الهی و تسلیم به خداوند بودن، اینا باید با اخلاص باشه نه به خاطر منافع جیرینگیش. یعنی باید بفهمی که آقا من اگه بیام این طرف الان ممکن کشته بشم مثل این بچه، اگه بنام اون ور باطله اما کشته نمیشم فعلا، چند روز دیگه هستم، حالا انتخاب. باید ترس از این مسائل باشه، ببین آقا اگه این حرف رو بزنم حق منو میخورم، تبعید، ترور، زندان، گرفتاری، تحریم، این طرف برم نه نیست ولی ذلت، کفر، آسایش موقت ظاهریه، آرامش واقعی هم نیست. حالا میشه امور له خاصه، برای خدا خاص خالص میشه. لا تشوبها من غیرها شائبه، دیگه هیچ کثافتی قاطیش نیست، آلوده است نمیکنه، ناخالصه. و کل ما کانت البلوا و الاختبار اعظم، هرچه بلوا آزمایش و آزمون و امتحانات بزرگتر و سختتر، کانت المثوبت و الجزا اجزل، پاداش الهی بیشتر. روشن شد که بعضی ها میگن آقا خب تو جبهه حق بودن همیشه هزینه داره، هزینهش سخت و چکنه و اینا، این قضیهش. این آثار اخروی جنگ بود، آثار اخروی جهاد و شهادت برای مجاهدین و شهدا و رشد معنویت و توحید در جهان امروز، که امروز این حرفا جهانی شده. آقا امروز بچه ها تو گمنامی می جنگیدن، این سبک جنگیدن همین بچه هایی که بقالای استخوناشون الان آوردن که خاک شده از 30 سال پیش، 35 سال پیش، الان سبک جنگیدن اینا جهانی شده. اینا شدن معلم برای بچه های فلسطین، لبنان، یمن، عراق، سوریه، افغانستان، همه جا از اینا رو گرفتن و بیروز شدن همه جا. این سبک بود، این آثار دنیاویش. به لحاظ دنیاوی یه تحلیل کردن اینا در اسنادشون، من فقط یکیشون میکنم در راجع به منطقه خلیج فارس. اینا میگه وقتی که صدام با کمک همه ما، این مقاله در تیم تانک ها و اتاق فکرهای استکباری سرمیزی آمریکایی نوشته شده، میگه وقتی که همه ما آمدیم تو صحنه، تمام رژیم های منطقه عربستان، کویت، قطر، امارات، اردن، مصر، همه آمده بودن کنار صدام به دستور ما و با ایران همه با هم جنگیدن و جنگیدیم، آخرش هم شکست نخوردن اینا، برای که به یک روشی می جنگیدن که هیچ جای دنیا رسم نمید. با عشق به شهادت و حسین حسین می آمدن جلو.
و جالبه ما کمتر از دشمن شهید دادیم. اینو بدون ما که تلفاتمون کمتر بوده. میدونین ما 200 خورده هزار شهید دادیم، عراق نزدیک 600 هزار کشته داد. تقریبا 3 برابر ما عراق کشته داد. با اینکه ما 1/100 اونا اسلحه داشتیم، نیروهاشون هم چون به زور می آوردن و از جای مختلف می آمدن از ما بیشتر بود، سلاح و تانک و هواپیما مهماتشون هم 100 بلکه 1000 برابر ما بود. بعد تازه ما حمله میکردیم همش. وقتی حمله میکنی شما سنگر ندادیم، او تو سنگرشه، ما باید 3-4 برابر اونا تلفات میبریم. ما 200 خورده هزار شهید دادیم تو انقلاب و جنگ. یعنی آخری که جنگ تمام شد، اون روزی که تو تیر ماه 67 که دیگه تمام شد جنگ، کل شهدای ثبت شده ما 180 خورده هزار بودن، به تعبیر دوستان اطلاع داشتن بیان گفتن. بعد از اون هم ما حدود 40 هزار مفقود پیدا کردیم تا الان، که اینا آخریناشن تا الان. ما 230-240 هزار تا شهدای جای دیگه هم هستن و همینطور ادامه داره دیگه، شهدای شیمیایی، شهدای مدافع حرم، 230 هزار مثلا ما شهید بودیم. عراق بیش از 600 هزار کشته داد در جنگ 8 ساله، یعنی 3 برابر ما، 630-640 هزار. ما حدود عراق بیش از 50 هزار مفقود داره، چون دیگه ما همش حمله ما میکردیم، اینا عقب میرفتن، کشته هاشون میموندن. و جالبه آقای برادر چیز سردار بارداده ایشون میگفت سوری که ما حدود 20 هزار توی تفحص ها جنازه عراقی هم پیدا کردیم که تحویل عراق دادیم، که اینا رو بریم به خانواده هاشون بدین. جالبه عراق هیچ کدوم از اینا رو به خانواده هاشون نداده. همون زمان صدام اینا رو میگرفتن از ما، تو گوره های دست جمعی دوباره دفن میکردن، که ایشون میگه ما تو عراق یک جای دیگه داشتیم میگشتیم شهیدای خودمون رو تو 30-40 کیلومتر عمق عراق پیدا کنیم، در حال پیشروی پیداشون کنیم، گاهی جنازه های عراقی رو پیدا میکردیم، میدیدیم مهر و پلاک و آرمانی که ما خودمون رو جنازه هاشون زدیم. یعنی اینا رو ما قبلا مثلا 7-8 سال پیش تفحص کردیم، پیدا کردیم، تحویل دادیم، اینا اومدن دوباره اینا رو دفن کردن، به خانواده هاشون ندادن. خب حالا هم که رسما عراق اعلام کرد که اصلا این 700 هزار عراق جدید انقلابی اینا شهید نیستن، اینا قربانیان هن، شهید نیستن، چون در راه متجاوز که کسی شهید نمیشه، اعلام کرد ما اونا رو شهید نمیدونیم، قربانیان صدام بودن. خب ولی به تعداد کمی دارم عرض میکنم، 600 خورده هزار اونا کشته دادن، ما مجموعا 200 خورده هزار شهید، 1/3. این میگه که بعد که صدام شکست خورد رفت عقب، فهمید هیچی به دست نیاورد، بدهکار شده، کشورش داره نابود میشه، اعلام کرد به اوایل سال 90 اعلام کرد که فقط عراق به چند تا بانک خارجی حدود 10 میلیارد دلار بدهی سریع داره که باید بده و نمیتونه دیگه تأخیر بندازه، و یعنی ورشکستگی کامل عراق، خسارت دنیا و آخره، دستش تو جنگ با ما خالی، ورشکستم شده، 600 هزار هم کشته داده، حالا چی بگه به مردم عراق و به دیگران؟ صدام اعلام کرد به بانک‌های، به کویت و بانک‌های دیگه، باید این بدهی‌های ما رو ببخشید، نباید از ما بگیرید. تو نشست اتحادیه عرب صدام رفت سخنرانی کرد بعد از جنگ ما، گفت بدهی‌های قبلیتونه که من ندارم بدم، باید همین الان اعلام کنید بخشیدید، تمام شده، 30 میلیارد دلارم الان احتیاج دارم، باید بهم دوباره بدید، چون عراق از بین رفته و مردم شورش میکنن، اگه بخوام من عراق رو نگردارم باید. و اگر ندید، از اینجا بود که کم کم اوضاع خراب شد، بینشون به هم خورد، اگر ندید خودم بلدم چجوری بگیرم، تهدید کرد. خب رجزخانی علیه کویت و کشورهای عربی ادامه داشت، تا اینکه اونجا بود که صدام یه مرتبه انقلابی و حزب اللهی شد و الله اکبر رو پرچمشون نوشت و بعد حمله کرد به کویت و به ایران، گفت ما با شما هر چی شما خواستید ما پذیرفتیم، نامه نوشت به رئیس جمهور ایران گفت تمام شد، هر چی شما خواستید همون شد، ما حرفمون رو پس گرفتیم، یعنی اشتباه کردیم با شما جنگیدیم. بعد گفت من به نمایندگی از آمریکا و شوروی و تمام این رژیم‌ها با ایران جنگیدم، بعد ما فکر نمی‌کردیم که 8 سال طول بکشه، فکر کردیم تمام میشه میره ایران، حالا که اینجوری شد باید خسارتای منو همینا بدن و بدهی‌های منو ببخشید. بعدم یه مرتبه شروع کرد علیه اسرائیل شعار دادن، علیه آمریکا، علیه انگلیس، علیه عربستان، گفت کویت و امارات و عربستان و اینا همه دشمن مایان، اصلا کویت جزی از خاک عراق باید برگرده. کویت اعلام کرد آقا ما تولید نفتمون رو 25% کم میکنیم، شما بیشتر بفروشی کمی بدهیاتو بده. حسنی مبارک خائن رئیس جمهور مصر آمد میانجیگری کنه بین صدام و این رژیم های منطقه که بین خودشون اختلاف افتاده بود، نشد. یه مرتبه صدام حمله کرد، صبح حمله کرد، دوی بعد از ظهر کل کویت رو گرفت. اینجوری مقاومت میکنن اونا، صبح حمله کردن، اول آفتاب دوی بعد از ظهر کل کویت اشغال شد. باور نمیکرد صدام که غرب و آمریکا و اینا جرأت کنن جلوش بیسن، ولی حواسش نبود که آقا کویت که ایران نیست که دنیا پشتت واسه کمک کنه. کویت یکی از مخازن منابع نفت و سرمایه‌داری غربه. تو هم دیگه تاریخ مصرفت تمام شد. تو رو می‌خواستن به دست تو ایران رو نابود کنن. خودت نابود شدی. دیگه الان به درد نمی‌خوره که. از این بعد مزاحمی. صدام فکرت مثل جنگ با ایرانه و فکرت قوی ترینه. گفت ما که 8 سال با ایران جنگیدیم، حالا که هیچ کس تو منطقه حریف ما نیست، ایران خودش اول وادت شد من بود معلوم شد. چون اونا فکر میکردن این بچه ها رو روش حساب نکرده بودن، نا فکر کردن که انقلاب شده، ارتش ایران که از هم پاشیده، بعد هم مال اون موقع و وضعیت و نیروی نظامی هم که ندارن، یه ماش بسیج و اینا بچه های آموزش ندیده غیر مجهز تو ذهنشون بود، اینا قطعا نمیتونن مقاومت کنن. بعد صدام گفت کسی که تونست 8 سال با ایران بجنگه با تمام این رژیم ها همه رو با هم دیگه من 2 هفته یه قورت میدم. باید از من تشکر کنید، من شما رو نگه داشتم. اگر انقلاب ایران همه شما رو خورده بود، تو همه کشورهای شما داشت انقلاب میشد. خب آمد آمریکا هم چون قبلا تو جنگ ویتنام شکست خورده بود، توی انقلاب اسلامی تحقیر شده بود، لانه جاسوسی نیروهاش رو گرفتیم میگردشیم که من گفت هیچ غلطی نمیتونه بکنه، بعد معلوم شد واقعا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، تحقیر شده بود. حالا کم کم اتفاقاتی که افتاد، باید یک کاری میکردن دیگه، زمان ریگان و بوش و اینا که حالا گروگان ها آمدن یک حمله هایم کردن تو گرانادا و پاناما و اینا، یک اعتماد به نفسی دوباره بدن به آمریکایی ها که اون قضای جنگ ویتنام و انقلاب اسلامی ایران از ذهنها پاک بشه، سلاحای جدیدشون هم آزمایش بکنن، و بعد هم بدن اگه جلوی ایران نمی‌ایستادن کل منطقه انقلاب اسلامی میشد و داشت میشد. اولش عراق میشد، اول داشت انقلاب در عراق میشد، برای همین هم جنگ رو از اونجا شروع کردن. اینم که میگن شما باعث شدید جنگ شروع بشه یا لانه جاسوسی گرفتین جنگ شروع شد، اینا همه مزخرفه دروغه. خود اسناد لانه جاسوسی قبل از این قضایی تو اسنادش هست که صدام داره تحریک میکنه تو مرز و جنگ، ما باید موضعمون رو مشخص کنیم، از این وضعیت باید استفاده کنیم. خودش داره میگه. یکی از مقامات درباری با فرح بعد از هفته شهریور رفته عراق برای ملاقات با حسن البک رئیس جمهور عراق. میگه اونجا هنوز انقلاب پیروز نشده، صدام آمد دیدن فرح تو بغداد، گفت که سلام ما رو به برادرمون شاه ایران برسونید. میگه آقا جلوی این انقلاب اینا شل نیای، وقت تانکا تو بیار تو خیابون، با تانک برو به مردم و با تانک شلیک کن. الان این کارو بکنی چند صد نفر کشته بشن بهتر از اینکه 1 سال 2 سال دیگه 1 میلیون ایرانی و عراقی کشته بشن. شما از این حرف چی میفهمید؟ بله جنگ دیگه. قبل از جنگ انقلاب یه حرف رو زده صدام، گفته اگر شما سقوط کنین، به پهلوی میگه اگر شما سقوط کنین ایران بیفته دست ملت و دست امام بیاد سر کار، من تحمل نمیکنم، من جنگ رو حمله میکنم و 1 میلیون ایرانی عراقی کشته میشه. بعدا یعنی از اول تصمیمشون برای جنگ گرفته بودن اینا. این بن سلمان خبیث که من همون اولی که آمد بعد از این مدتی فهمیدم، گفتم یه جایی گفتم یادتون باشه ای تا آمریکایی‌ها تا حدی پیش میرن سکولاریزه کردن عربستان، اینا چون وهابیت بی‌آبرو شد، شکست خورد از انقلاب ما تو سوریه و عراق و بی‌آبرو شد تو دنیا، همه فهمیدن اسلام قلابی و اسلام جهادی واقعی چیه فرقش. ای یادتون باشه تو مکه میره کنار خانه خدا دیسکو میزنه. همین 2 هفته پیش چه اتفاقی افتاد؟ تو خود مکه زن خواننده، زن نیمه برهنه آمریکایی آوردن و تو خود مکه چیز رو انداختن، کنسرت بی حجاب تو داخل مکه. بعد هم میگفت جالب بود، گفت ما اصلا وهابی نبودیم، ما انقلاب که تو ایران پیروز شد دیدیم داره تو عربستان هم انقلاب میشه، انقلاب اسلامی سنی به الهام از ایران، دیدیم در مصر خالد اسلامبولی سادات رو زد، دیدیم عراق به هم ریخت، دیدیم همه جا داره به هم میریزه، انقلاب میشه، همه از ملت ایران دارن یاد میگیرن، و دیدیم نمیشه جلوی انقلاب اسلامی ایستاد مگر با یک به نام اسلام. لذا شروع کردیم صدها میلیارد پول نفتی با خطی که آمریکایی و انگلیسی ها دادن برای تقویت وهابیت که به اسم وهابیت جلوی انقلاب اسلامی بیستیم. حالا از کنترلش از دست ما هم خارج شده، به خود ما هم صدمه میزنه. لذا گفت ما دیگه از این بعد وهابی نیستیم، جلوی وهابیت هم میستیم. کنسرت خواننده زن برهنه آمریکایی تو مکه، تو همین یکی دو ماه تا الان 30-40 تا کنسرت خواننده‌های غربی گذاشتن تو مکه و مدینه. اینجوریه. گفت ما از ترس انقلاب اسلامی وهابیت رو علم کردیم. ما تا آبروی وهابیت رو ما خودمونم خیلی خلاصه مذهبی نیستیم ما اصلا که بخوایم وهابی بشیم. الان میدونیم بعضی آخوندهای بزرگ وهابی رو تو عربستان همینا گرفتن انداختن زندان. الان دعوا بین وهابیا و آل سعود داره شروع میشه. اینا همه ترس انقلاب ما بود. صدام گفت اگه من حمله نمیکردم به ایران هم عراق انقلاب میشد هم کل کشورهای منطقه به انقلاب اسلامی ملحق میشد. دیگه تا فلسطین ها میرفتن. او آخر که دید کارش تمومه موشک زد تو اسرائیل که یه دیم بازیشو خوردن تا همین الان فکر میکنن انقلابی بوده. محاسبات صدام اشتباه از آب درآمد. باور نمیکرد که اینا بیان حاضر نباشن از کویت بگذرن. بالاخره مومن نفت داره و فکر کردن صدام میترسونن. صدام هم دید دیگه فایده نداره، راه برای ترسیدن و فرصتی نداره. کم کم خودشون تو تحلیلشون گفتن این مثل دیوانه شده دیگه، تو ایران شکست خورد، اینجا هم که اینجوریه و شکست شده دیوانه شده، عقلش رفته مرخصی و الا این انتحار این عملیات که حمله کرد به کویت که انتحاری معلومه که ما نمیذاریم تو بیای نفت و کویت رو بگیریم، ما تو رو در خدمت خودمون گذاشتیم باشی کمکت، که علیه ایران باشی کمکت میکنیم، الا که این که حکم خودکشی داره. ولی ها عملا آمدند و قضایی ها اتفاق افتاد و بعد حمله کردن، کل اینا حمله کردن که صدام از کویت بیرون کردن، زود شکست خورد، ده ها هزار عراقی از تسلیم شدن با یک ذلتی و داشتن می آمدن سمت بغداد، یه مرتبه قیام شیعه و کردها شروع شد، نجف و کربلا آزاد شد، نجف و کربلا آزاد شد، از او برم کردستان از دست حکومت خارج شد. آمریکا و انگلیس یه مرتبه ترسیدن، گفتن آقا همین صدام دیوانه باز باشه باز بهتره که ویلا اگه بیفته دست اینا، اینا انقلاب اسلامی این ایران هم خطرناکه، تو هم کردها هم شیعه ها هم سنی های انقلاب ناراضی همه تو ایران بودن رهبراش. گفتن اگر ما ادامه بدیم این قضیه رو عراق میفته دست انقلاب اسلامی. یه مرتبه ترمز کردن تو اون وضعیت، عراق رو مردم عراق رو تحریم کردن، صدام رو باز 12 سال نگرش داشته تا اون قضایای بعد اتفاق افتاد. این زلزله هم کار این بچه ها بود. همینه که میبینید مثل قنداق بچه کوچولو روحاشون توی عالم جا نمیشه، بدنشون توی پارچه کفن اینقدی جا میشه بنز بچه، ولی روحشون اونقدر بزرگ بود که توی این عالم جا نمیشد. اینه که ما و شما و کل بشریت و مستضعفین جهان مدیون این بچه هاییم و این پرچم جهاد و شهادت، پرچم خون این بچه ها تا قیام ولایت عظما امام زمان انقلابی بزرگ قائم آل محمد که جهان رو که جهان بشریت رو مملو و از عدالت و اخلاق خواهد کرد، انشاءالله این پرچم باید بالا بمانه. و السلام علیکم و رحمت الله.